پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی بهروز دلیری انجام می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم ظریف نظر و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. وزارت خارجه قطر دیروز گفت که اولیا احمد بن سیف آل ثانی نماینده این کشور در ملل متحد در مورد برگزاری چهارمین نشست دوحه با روز ماری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد گفتگو کرده، اما این وزارت تاریخ این دیدار را مشخص نکرده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که نماینده قطر در ملاقات با معاون سرمنشی ملل متحد در نیویورک روی لزوم ادامه پیشرفت مثبت به دست آمده در سومین نشست دوحه تاکید کرده است. سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در ماه جون امسال با میزبانی روزماری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد دایر شد. بر اساس یک تحقیق مشترک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، بخش زنان این سازمان و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM ترس از طالبان و تقویت قواعد مرد سالارانه در افغانستان باعث کاهش حمایت از آموزش دختران شده است. این تحقیق که روز چهارشنبه منتشر شد بر اساس مصاحبه با 776 زن در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. ملل متحد در این گزارش میگوید که حدود نصف، یعنی 47% زنان مصاحبه شده احساس میکنند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران کاهش یافته و این رقم در مورد آموزش متوسطه دختران به 65% میرسد. زنانی که با آنها مصاحبه شده گفتند که این تغییر در نگرش جامعه نسبت به حقوق زنان ناشی از ترس از مجازات از سوی مقامات حاکم و تقویت قواعد مرد سالارانه در سراسر این کشور است. طالبان در سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان مسلط شدند و دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. پلیس گرجستان دو تن را به اتهام پر کردن صندوق‌های رایدهی در انتخابات 26 اکتبر دستگیر کرد. وزارت داخلی گرجستان امروز گفت که تحقیقات در مورد جعل اسناد انتخاباتی آغاز شده است. یکی از این دو فرد مظنون معاون رئیس شورای شهر مارنینویلی در جنوب گرجستان است که در آن از بی‌نظمی در یک مرکز رایدهی گزارش شد و باعث تعلیق رایدهی در روز انتخابات و باطل شدن همه آرا شد. حزب رویای گرجستان و دوست روسیه که از سال 2012 میلادی در قدرت است، ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر را کرده و نتایج رسمی ابتدایی نشان می‌دهد که حدود 54% آرا را به دست آورده، اما اپوزیسیون و سالوم زورابیشویلی رئیس جمهور طرفدار اروپا با ادعای تقلب گسترده و مداخله روسیه از به رسمیت شناختن اعتبار نتایج انتخابات در گرجستان خودداری کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدان خود خواست تا به اوکراین اجازه دهند تا از اسلحه پیشرفته غربی برای ضربه زدن به عمق روسیه استفاده کند. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که حمله اخیر روسیه بر شهر خارکیف منجر به کشته شدن حداقل 2 تن از جمله یک پسر 11 ساله و زخمی شدن حداقل 34 تن دیگر شد. بر اساس گزارش ها نیروهای روسی از یک بم هوایی رهبری شده برای حمله بر ساختمان مسکونی نو طبقه در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، استفاده کردند. بم های هوایی رهبری شده اسلحه قدرتمند است که روسیه به طور فزاینده از آنها برای ضربه زدن بر اهداف ملکی در داخل اوکراین استفاده می کند. و در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا، حداقل 95 تن جان باختند. مقام های اسپانیا می گویند که ممکن است تعداد تلفات این سیلاب ها افزایش یابد، زیرا ارقام نهایی از سرتاسر این کشور هنوز در دسترس قرار ندارد. پدرو سانچه صدر اعظم اسپانیا اواخر دیروز گفت که ده ها شهر این کشور از سیلاب های ناگهانی آسیب دیده و هشدار داد که خطر هنوز هم برطرف نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز پنجشنبه با تایید تیراندازی بر گروهی از افغان‌ها در دره گلکان ایران نخستین یافته‌های خود را شریک ساخت. این هیئت گفته که تحقیقات هنوز هم ادامه داره و برخی قربانیان دیگر این رویداد در پاکستان و ایران باقی ماندند. این در حالی است که وبسایت حقوق بشری حالوش که خبرهای مربوط به ایالت سیستان بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی در اواخر میزان برای یک گروه بزرگ از افغان‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با تأیید تیراندازی بر گروهی از افغان‌ها در ساحه کلگان ایران می‌گوید که 2 جسد و 34 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. این هیئت شمار دقیق قربانیان را اعلام نکرده و گفته که تلاشهایش برای پیدا کردن قربانیان باقی مانده در پاکستان و ایران ادامه دارد. هیئت تحقیقاتی طالبان گفته که مهاجرین افغان در داخل خاک ایران هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفتند، اما در مورد عاملان این رویداد به گونه مشخص چیزی نگفته است. رهبری هیئت حقیقت‌یاب طالبان را ملا محمد ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت داخله طالبان به عهده دارد و این هیئت گفته که تحقیقاتشان ادامه دارد. این در حال است که وبسایت حقوق بشری حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به تاریخ 22 میزان بر یک گروه بزرگی از افغان‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های قبلی، ده‌ها افغان در مرز سراوان در نتیجه انفجار مین و تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته و زخمی شدند. این افراد قصد عبور از مرز میان پاکستان و ایران را داشتند. در ویدیوهایی که خبرگزاری حالوش هم نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا میکنند که صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. اما برخی مقامهای ارشد ایرانی از جمله حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان مدعی شدند که تیراندازی از سوی مرزبانان ایرانی صورت نگرفته است. اخیراً حالوش با نشر ویدیوهایی از مهاجران افغان مدعی شد که 6 زخمی این رویداد به ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش حالوش، زخمیان این رویداد در شفاخانه نیمروز بستری شدند. این سازمان به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی ها، ده ها مهاجر افغان نیز به تاریخ 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. برخی از افرادی که میگویند شاهد رویداد بودند، در بخشی از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، در اونجا رفتیم، از اونجا میرفتیم، را بلد ما را بود، در اونجا از مرز رسیدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدیم هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه اما تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه در اونجا 4-5 روز ماندیم، در اونجا در دوازده تا زخمی هست، نمیفهم در دوازده تا دیگه شاید پیشتر هم در اونجا دیگه مرده باشد یا زخمی باشد، در اونجا نمیفهم دیگه چقدر هست دیگه.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد میگوید:
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به مرمی زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشته نمی توانیم، شدید زخمی هستیم.
رادیو آزادی پیش از این با خانواده های برخی از قربانیان این رویداد، از جمله خانواده های 2 نفری که در این رویداد کشته شدند صحبت کرده است. آنان خواستار تأمین عدالت و رسیدگی سازمان های حقوق بشری به این موضوع شده بودند. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل و ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از این موضوع نگرانی کرده و خواستار بررسی این رویداد شده بودند.